واژه روابط عمومی اگر که تو ذهن مدیر ارشد هر سازمانی فقط به معنای نصب بنر تبریک یک میلاد باشه، اون شرکت سوخته.
یکی از دغدغه‌هایی که در سازمان‌های ما وجود داره موضوع ارتباط بین مجموعه روابط عمومی و حوزه منابع انسانی سازمان هستش.
یکی از مسئولیت‌ها و نقش‌های روابط عمومی ایجاد یک پل ارتباطی بین کارکنان و سازمان هست.
ما بیایم بپردازیم به فعالان و نهاد روابط عمومی.
هنر هشتم.
به نام خالق پیدا و پنهان که پیدا و نهان داند به یکسان. همراهان عزیز رادیو فرهنگ، عرض سلام و ادب و احترام ما رو پذیرا باشید. امیدواریم که سلامتی و آرامش قرین لحظه های تک تک شما باشه. با افتخار برنامه هنر هشتم کاریست با مشارکت شبکه رادیوی فرهنگ و شرکت دانش بنیان سنوپارس با محوریت هنر و علم روابط عمومی. روابط عمومی یک مفهوم عصر مدرنه. روابط عمومی بخش از وظایف مدیریت سازمانه، عملی است ممتد، مداوم و طرح‌ریزی شده که از این راهگذار افراد و سازمان‌ها تلاش می‌کنند به انتقال، تجزیه و تحلیل اطلاعات و نظرات مدیریت مؤسسه و سازمان به مخاطبان اون بپردازند و از طرف مقابل نظرها و تحلیل‌های مخاطبان رو به مدیریت سازمان منتقل کنند تا به همسویی و هماهنگی در علایق و منافع برسند. میزبان شما این در برنامه هنر هشتم و میهمان بزرگواری در برنامه حضور دارن جناب آقای دکتر مهدی مومنی نورآبادی، مؤلف، مدرس و محقق در حوزه ارتباطات و روابط عمومی و همینطور نویسنده کتاب مدیریت اطلاعات در روابط عمومی. عرض سلام و ادب و احترام دارم، خیلی خوش آمدید.
به نام خالق یکتا عرض سلام و ادب دارم محضر شنوندگان بزرگوار.
درود بر شما. خدمت شما عرض کنم که کتابی رو جناب علی تألیف کردید با عنوان مدیریت اطلاعات در روابط عمومی. به نظر میرسه که فرایند مدیریت اطلاعات در روابط عمومی میتواند در حوزه تولید محتوا تأثیر بسزایی داشته باشد. بپردازیم به همین مقوله و بیشتر از زبان شما بشنویم که چگونه باید اطلاعات مدیریت بشن و چگونه دستبندی بشن تا در حوزه تولید محتوا که یکی از وظایف و مسئولیت‌های خطیر عرصه روابط عمومی است به درستی به کار برده بشن و ما محتوایی رو مشاهده بکنیم که منطبق با اطلاعات استاندارد و طبقه بندی شده سازمان مورد نظر.
ببینید، اگر ما اطلاعات رو به عنوان یک در حقیقت کالای بسیار مهم در عصر ارتباطات و اطلاعات در نظر بگیریم و روابط عمومی رو به عنوان منبع در حقیقت اطلاعات، حالا این اطلاعات میتونه اطلاعات جمع‌آوری شده یا اطلاعات تولید شده سازمانی در حقیقت باشه در نظر بگیریم، مدیریت اطلاعات یک نگاه هوشمندانه، یک نگاه در حقیقت همراه با تدبیر به پروسه جمع‌آوری، پردازش، ذخیره‌سازی و اشاعه اطلاعات هست. که میتونه در حقیقت تولید محتوای مورد نیاز حقیقی و واقعی و اثر بخش برای مخاطبمون در حقیقت به حساب بیاد. این که ما بدانیم چه نوع اطلاعاتی مورد نیاز مخاطبینمون هستش، چه اطلاعاتی در جهت منافع سازمانی خودمون میتونه باشه و میتونه ما رو در حقیقت با یک پل ارتباطی بین مخاطبمون و ما در حقیقت به وجود بیاره، مدیریت اطلاعات میتونه این فرایند رو به صورت علمی و در حقیقت عملیاتی محقق بکنه و به سرانجام برسونه.
بله، درود بر شما. در کتاب به گونه‌های مختلف اطلاعات اشاره کردید و اونها رو به گونه‌ای دسته‌بندی کردید. بعد نیست که در این باره هم با مخاطبانمون صحبت بکنیم، ببینیم که در فرایند مدیریت اطلاعات ما اطلاعات رو بر چه حسبی تقسیم بندی می‌کنیم.
ببینید، تقسیم بندی‌های مختلفی رو برای اطلاعات میشه در نظر گرفت. یکی از اون به اصطلاح تقسیم بندی‌ها اطلاعات رایگان، اطلاعات در حقیقت تجاری و اطلاعات استراتژیک هستش. خب ما خیلی جاها برای جمع‌آوری و در حقیقت تولید اطلاعات اولیه هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنیم. اگر با نگاه اقتصاد اطلاعات به این مقوله در حقیقت نگاه جامع و کاملی داشته باشیم، این مسئله برای ما کاملا خودش رو نشون میده که برای تولید اطلاعاتی که مورد نیاز حقیقی و واقعی و بر اساس نیازهای اطلاعاتی مخاطبمون هست، ما باید یک در حقیقت فرایند جامع و کامل مدیریتی داشته باشیم که بتونیم مخاطب خودمون رو جذب، اون مخاطب در حقیقت رابطهش رو با ما مستحکم و در به اصطلاح مواقع و شرایط خاص، این در حقیقت ارتباط به وجود اومده ما بر اساس اون نیازهای اطلاعاتی که پاسخگویی شده بتونه به تحقق اهداف سازمانی و خواستهای مخاطبمون در حقیقت بیانجامه. تقسیم بندی های مختلفی وجود داره، سطوح مختلفی برای اطلاعات، اما این که ما اطلاعات رو به عنوان سنگ بنا و در حقیقت به عنوان یکی از آیتم های بسیار مهم برای تولید محتوا در نظر بگیریم، یک در حقیقت موفقیت و اثر بخشی عمیقی رو میتونه برای در حقیقت فرایند ارتباطات و به خصوص در حوزه روابط عمومی برای ما داشته باشه.
بله. به عنوان آخرین پرسش، یکی از عبارت‌ها و سرفصل‌هایی که توجه منو در کتاب مدیریت اطلاعات در روابط عمومی جلب کرد، مبحث آلودگی اطلاعات بود. در این باره هم اگر به صورت مختصر توضیح بدید، قطعاً مخاطبان تمایل دارن که بدونن که این عبارت به چه معناست و در چه مواقعی ما از این عبارت آلودگی اطلاعات استفاده میکنیم.
ببینید، یکی از در حقیقت مسائلی که در عصر اطلاعات ما با اون سر و کله میزنیم و دست به گریبان هستیم، آلودگی اطلاعات. سطوح مختلفی برای به اصطلاح این مقوله مطرح میشه. من دو تا زمینه رو خدمت عرض میکنم. یکی اضافه بار اطلاعاتی هستش. ما ببینید در اطرافمون و در فضای رسانه و در دنیای رسانه ما بیشمار اطلاعاتی راجع به موضوعات وجود داره. حالا با توجه به گسترش هوش مصنوعی هم این قضیه تشدید میشه. از اون ور در حقیقت تایمینگ شدن اطلاعات، آیا اون اطلاعاتی که به زمان خودش مورد نیاز ما هست به دست ما میرسه، بحث سانسور و موضوعاتی از این دست آلودگی اطلاعات رو تشدید میکنه. آنچه که در اینجا به ما کمک میکنه که با این پدیده مقابله بکنیم، سواد اطلاعاتی و سواد رسانه‌ای هم برای خودمون و هم برای مخاطبینمون هستش.
بله. درود بر شما. خیلی خوشحال شدیم از حضور شما در برنامه هنر هشتم. جناب آقای دکتر مهدی مؤمنی نورآبادی، مؤلف، مدرس و محقق در حوزه ارتباطات و روابط عمومی، برای شما توفیق روزافزون رو آرزو می‌کنیم و امیدواریم که باز هم میزبان شما باشیم در برنامه هنر هشتم.
متقابلاً و آرزوی بهترین ها برای شما و شنوندگان بزرگوار.
درود و مهر با شما، خداحافظی می‌کنیم. همچنان در کنار شما هستیم با هنر هشتم از رادیو فرهنگ، شبکه زندگی. هنر هشتم برنامه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
نام های روشن.
آقای دکتر داوود زارعیان در سال 1344 در شهرستان دامغان به دنیا آمد. ایشون مدرک کارشناسی خودش رو در سال 1367 در رشته علوم اجتماعی با گرایش علوم ارتباطات، روزنامه‌نگاری و روابط عمومی از دانشگاه علامه اخذ کرد. سپس در سال 1375 در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات و در سال 1381 دکترای علوم ارتباطات خودش رو از دانشگاه علامه طباطبایی اخذ کرد. آقای دکتر زارعیان دارای سوابق علمی و اجرایی که در ادامه با هم مرور میکنم، اما قبل از اون دعوت میکنم که بخشی از صحبت‌های ایشون رو با هم بشنویم.
خیلی از دوستان همواره این سوال رو میپرسن که آینده شبکه‌های اجتماعی چیست، چگونه خواهد؟ چند دیدگاه وجود داره. خب برخی از گذشته دیدگاه‌های جمع‌گرایی تکنولوژی رو بهش اعتقاد داشتن، معتقد بودن که تکنولوژی در هر شرایطی خودش رو به جوامع تعمیر خواهد کرد. عده نظر مخالف این رو دارن، معتقدن تکنولوژی است، ابزاری است در اختیار بشر برای این که بتونه از اون استفاده بکنه. اما وقتی بحث IT مطرح میشه، وقتی موضوع ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح میشه، ما بایستی نگاه متفاوتی به این عرصه و این حوزه داشته باشیم. امروز آمارها و جهت‌گیری هایی که در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود داره نشون میده که در آینده نه تنها حوزه روابط عمومی ها، بلکه همه کسب و کارها، همه بخش های ارتباطی جوامع تحت تاثیر حوزه IT خواهند بود.
از مناسبه ایشون میشه به قائم مقامی اداره پشتیبانی وزارت دفاع، ریاست اداره انتشارات روابط عمومی وزارت پست، مدیریت کل روابط عمومی شرکت مخابرات، مدیریت کل روابط عمومی یکی از بانک‌ها و مدیریت کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران اشاره کرد. دعوت میکنم در این قسمت بخش دیگه از صحبت‌های آقای دکتر زارعیان رو با هم بشنویم.
خیلی بعید به نظر میرسه که جامعه از اینجایی که هست عقب بشینه و شرایط به شرایط گذشته برگرده. لذا ضروری است که ما این آگاهی رو داشته باشیم و این نگاه رو داشته باشیم که جامعه آینده جامعه‌ای نیست که ما فکر بکنیم فقط انسان‌ها به IT وصلن، بلکه همه اشیا به IT وصل خواهند شد و طبیعتاً این سرعت اتصال باعث میشه که نقش شبکه‌های اجتماعی چه در حوزه موبایل و چه در حوزه اینترنت روز به روز توسعه پیدا بکنه و من معتقدم که روابط عمومی‌های ما بایستی خودشون رو برای چالش‌های مهمتر، چالش‌های دشوارتر آماده بکنن و در آینده بتونن از این شبکه‌ها استفاده بهتر و مؤثرتری رو داشته باشن. من فقط به این نکته اشاره میکنم که در هر ثانیه تعداد اشیا، تعداد افراد و تعداد به هر حال کاربران شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های IT رو به فزونی است. عرض کردم در هر دقیقه، عرض کردم در هر ثانیه. این نشون میده که این حوزه حوزه بسیار با اهمیتی است و بایستی از طرف روابط عمومی مراقبت بشود از طریق آموزش خوب و استفاده درست از این امکاناتی که در اختیارشون قرار گرفته.
از سوابق علمی و پژوهشی ایشون میشه به تدریس دروس روابط عمومی و روزنامه‌نگاری در دانشگاه علامه طباطبایی و سایر مؤسسات آموزش عالی دولتی و آزاد، سرپرستی و اجرای پروژه‌های پژوهشی و سرپرستی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد اشاره کرد. همچنین از باقی سوابق اجرایی ایشون میشه به ریاست انجمن متخصصان روابط عمومی ایران، عضویت کمیته علمی برگزاری جشنواره‌های روابط عمومی و مدیریت و دبیر بودن اولین و دومین جشنواره نشریات روابط عمومی اشاره کرد.
هشتم با افتخار تقدیم لحظه های شما میشه و در این لحظه میزبان جناب آقای محمد رضا پارسیان، رئیس انجمن روابط عمومی استان تهران هستیم. خیلی خیلی خوش آمدید و خیلی خوشحالیم که مفتخریم به میزبانی شما.
ممنونم از شما. بنده هم خوشحال هستم که خدمت سرکار و شنوندگان و بینندگان عزیز شما هستم. انشالله که بحث خیلی خوبی رو امروز در حوزه تخصص روابطومی داشته باشیم.
بزرگوارید. در برنامه گذشته اشاره کردیم به اینکه جناب‌عالی بنیانگذار پایگاه خبری بودید که در راستای ارتقای فعالیت‌های روابطومی فعالیت می‌کند و پس از اون هم پرداختیم به فعالیت‌های پایگاه خبری، اما در این برنامه می‌خواهیم بپردازیم به برگزاری رویدادهایی در حوزه گفتگو و انتقال تجربه، یعنی رویدادهای تجربه محور که میتواند باز هم به ارتقای عرصه روابط‌عمومی و شبکه سازی منتج شود، و فکر میکنم که یکی از دغدغه های شما این است که این رویدادها رو به صورت منظم و متوالی برگزار کنین، اما ماهیتش متفاوت باشد با رویدادهایی از این دست که در سالهای گذشته در حوزه روابط عمومی برگزار میشد که خب تعداد افراد زیادی شرکت میکردند و ما فقط چند سخنران محدود داشتیم و اونها از تجربیاتشون و در واقع آنچه که آموخته بودن برای ما میگفتن و منتقل میکردن به ما. ماهیت این نشست ها با سبک و سیاق جدید متفاوت است. قطعا درباره این نشست ها توضیح بدید و البته الزام به برنامه ریزی در حوزه رویدادهای روابطمون.
خب یکی از موضوعاتی که در فضای حرفه‌ای روابطمونی بسیار حائز اهمیت هست موضوع بحث ارتقای دانش و افزایش سطح دانش فعالان حوزه روابطومی است. یک فضایی که در سطح کشور و در سطح دنیا داره پیش میره این هستش که ما رویدادهایی رو داریم در حوزه روابطومی. حالا این رویدادها در قالب همایش، در قالب جشنواره هست. بعضن بعضی از این جشنواره ها و رویدادها به امتیازدهی به فعالان حوزه روابطومی میپردازند. تیه بررسی هایی که دارن جوایزی رو اهدا میکنن. ما در بررسی هایی که داشتیم و تجربه‌ای که حالا خودمون و تیممون داشتیم در طی سالهای گذشته، رویدادهایی که در حوزه روابطومی در همین مسیر ارتقا با حضور فعالان حوزه روابطومی داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که در دورانی هستیم که دیگه در جلسات و همایش‌های روابطومی ما نیاز نداریم به اصول و فنون موضوعات روابطومی بپردازیم، چون بالاخره فضای مختلفی هستش که دوستان میتونن جستجو بکنن. بیشتر ما باید بپردازیم به حوزه انتقال تجربه. خیلی از عزیزان رو داریم در فضای تخصصی روابطومی سال‌هاست دارن فعالیت میکنن. این بزرگواران بالاخره یک فضایی باید براشون ایجاد بشه که بتونن تجربه‌های خودشون رو در موضوعات مختلف در این سال‌هایی که فعالیت روابطومی کردن در اختیار افرادی که تازه کارتر هستن قرار بدن. تلاش کردیم رویدادهایی رو با عنوان پیار تاک داشته باشیم، یعنی همون گفتگوهای روابطومی که در این سلسله رویدادها به گفتگو میپردازیم، به انتقال تجربه میپردازیم، و همین دو آیتم منتج به این میشه که یک شبکه سازی بین دوستان ایجاد بشه. و تلاش کردیم در این فضای رویدادها خلایی رو که تو این سالها داشتیم، ما یک فضای نوآورانه به فضای روابطومی اضافه شده با وجود استارتاپ ها و فضای نوآورانه، دوستان عزیزی در اون فضا دارن فعالیت میکنن به عنوان روابطومی. خیلی فاصله وجود داره بین فضای سنتی روابطومی و فضای نوآورانه. در تلاش هستیم بتونیم این دو طیف رو به هم نزدیک بکنیم که انشالله اون سطح ارتقای روابطومی رو داشته باشیم. و یکی از نکات خیلی مهمی که روابطومی ها دارن موضوع برنامه‌ریزی هستش و بتونیم با محصولات مختلف و اتفاقات مختلفی که در مسیر کاری روابطومی ها قرار میدیم بتونیم موجب ارتقای دوستان در حوزه روابطومی بشیم. تلاش کردیم یک دفترچه برنامه‌ریزی و مدیریت برنامه‌ریزی رو برای فعالان حوزه روابطومی ایجاد بکنیم که بتونن دوستان در تایم‌های کاری خودشون برنامه‌ریزی خودشون رو داشته باشن و چه به موضوعات توسعه فردی خودشون بپردازن و چه به موضوعات سازمان. همه اینا منتج به این بشه که یک خروجی خوبی رو در فضای سازمانی خودشون و بعضن به دلیل خیلی شلوغ بودن ما فعالان روابطومی تایمی رو داشته باشن که بتونن انشالله به خانواده خودشون هم برسن، که نکته خیلی مهمی هست.
بله، خیلی متشکرم. شما در همه حوزه ها دغدغه داشتین، هم حوزه حرفه‌ای هم حوزه فردی، و خیلی جای تقدیر و تشکر داره که انقدر توجه ویژه دارید به همکارانتون در عرصه روابط عمومی. امیدواریم که اقدامات شما که بسیار شایسته هست باعث ایجاد تغییر و تحول در جهت ارتقا در عرصه روابط عمومی کشور باشه. خیلی متشکرم جناب آقای محمد رضا پارسیان، رئیس انجمن روابط عمومی استان تهران، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.
سلامت باشید. بنده از شما تشکر میکنم و امیدوارم که بودن چنین برنامه‌هایی و به قول من پخش چنین برنامه‌هایی برای جامعه روابط عمومی منجر به این بشه که ما بتونیم دوستان عزیز بیشتری رو در حوزه روابط عمومی داشته باشیم و این ارتقا رو در سطح روابط عمومی کشورمون شاهد باشیم.
امید. خیلی متشکریم. درود و بدرود. شما شنونده هنر هشتم هستید از رادیو فرهنگ.
از گوتنبرگ تا اینترنت. کتابی که قرار امروز به شما معرفی کنم کتاب ارتباطات انسانه. این کتاب رو حمید مولانا نوشته و توسط انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام منتشر شده. کتاب ارتباطات انسان در دسته‌بندی کتاب‌های جامعه شناسی قرار گرفته. تعداد صفحه‌های این کتاب 230 صفحه است. تحولات چند دهه گذشته نشون داده که مسئله فرهنگ و ارزش‌ها در مرکزیت و نقطه ثقل روابط بین الملل قرار گرفته. همونطوری که مسائل سیاسی و اقتصادی به ویژه مسائل مربوط به دوران استعمار بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم در مرکز توجه قرار گرفت. مسائل مربوط به نظام مسلط فرهنگی جهانی در سه نوع چالش دهه‌های اخیر مشاهده میشه. اول، موضوع هویت فرهنگی افراد، ملل و گروه‌های مختلف. دوم، موضوع خرد گفتگو به جای جنگ و جدال و ارتباطات تحمیلی. و سوم، اهمیت کرامت انسانی در روابط و ارتباطات بین الملل. برای قرار گرفتن مسائل مربوط به نظام فرهنگی در دستور روز تحقیقات و مطالعات ارتباطی، یک فلسفه پایدار ارتباطات انسانی مورد نیازه. مدارس و دانشکده ها و دانشگاه های کنونی ارتباطات از رشته‌ها و سازمان‌های مخابراتی، روزنامه‌نگاری، روابط عمومی، بازاریابی و مدیریت و بازرگانی تکامل پیدا کردند و به طور کلی پایه نظری و معرفت شناختی ارتباطات مورد توجه قرار نگرفته. به بیان دیگه، در رشته ارتباطات شمار معماران خیلی بیشتر از اندیشمندانه. مطالعات و تحقیقات ارتباطات بیشتر حاشیه‌ای، شاخه‌ای و پیرامونی بوده تا ریشه‌ای و بنیادی و بیشتر بر مسائل راهبردی متمرکز شده تا معرفت شناختی و انسانی. برای مطالعه و تحقیق در ارتباطات انسانی باید 5 نمونه از ارتباطات رو مورد توجه قرار بدیم. ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با خیشتن، ارتباط انسان با طبیعت، ارتباط انسان با هم نوع خود و ارتباط انسان با ابزار و فناوری. مطالعه کتاب ارتباطات انسان میتونه به شما کمک کنه تا در مورد انواع این ارتباط ها بتونید به خوبی عمل کنید. البته خوندن این کتاب بیشتر به علاقه‌مندان حوزه جامعه شناسی پیشنهاد میشه.
مسئولش. همچنان با شما همراه هستیم. عرض کنم خدمت شما که حوزه مسئولیت اجتماعی یکی از حوزه هایی است که در این سالهای اخیر بیشتر دربارش بحث و تبادل نظر میشه و خیلی از شرکت ها، سازمان ها، نهادها و مجموعه های بزرگ در صدد هستند تا در حوزه مسئولیت اجتماعی اقداماتی را انجام بدن. ما در خدمت جناب آقای یاشار گلدوست، سرپرست بازاریابی، فروش و روابط عمومی شرکت دانش بنیان سنوپارس هستیم، شرکتی که در حوزه مسئولیت اجتماعی در واحد روابط عمومی عملکرد بسیار خوب و قابل قبولی داشته و خوش درخشیده در این عرصه و به همین واسطه می‌خوایم در این باره بیشتر با آقای مهندس گلدوست به صحبت بنشینیم. آقای مهندس گلدوست بزرگوار، خیلی خوش آمدید و خیلی خوشحالیم که میزبان شمایید.
من هم عرض سلام و عرض ادب دارم و خوشحالم که در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. در حوزه مسئولیت اجتماعی با توجه به اینکه چند سال اخیر فعالیت‌هایی در نهادها، سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف داره انجام میشه، تعاریف متعددی وجود داره و خیلی از مجموعه ها کمتر توجه میکنن به مسئولیت اجتماعی. خیلی ها اصلا این کار رو انجام نمیدن و خیلی از شرکت ها به عنوان مثال مجموعه که شما در اون فعالیت میکنید بیشتر تمرکزشون بر روی مسئولیت اجتماعی بوده. یک ارائه خدماتی ماندگار که شما و مجموعه که در اون فعالیت میکنید با ایجاد خلاقیت توانسته به گونه این مسئولیت رو به انجام برسونه که بتواند به عنوان یک در واقع منبعی برای سایر مجموعه ها باشد. بیشتر در این حوزه درباره ما بیشتر درباره این حوزه با ما صحبت بکنید و بگید که آیا این مسئولیت اجتماعی میتواند متضمن فعالیت اون برند و در واقع فعالیت بهبود فروش اون مجموعه سازمانی هم بشود؟
عرض کنم خدمتون که واقعیتش اینه که شرکت های صنعتی یک وظیفه‌ای به گردنشون هست به اسم مسئولیت اجتماعی. مسئولیت اجتماعی همونطوری که از اسمش مشخصه، یعنی فراتر از اون موضوعاتی که در درون و بیرون سازمان در واقع راجبش صحبت میشه، ما بیایم بررسی بکنیم،
بله،
آرزویابی بکنیم و یک اقداماتی رو در جهت بهبود جامعه و فرهنگ جامعهمون انجام بدیم. یک سری خب مسئولیت اجتماعی میتونه در واقع مربوط به محیط زیست باشه، من جمله آب و مثلا هوا. خب این یه بخشی برمیگرده به خانواده ها، یک بخشی برمیگرده به در واقع نیروهای انسانی و کودکان و نوجوانانی که قراره در آینده مسئولیت های بزرگی رو بر عهده‌شون بگیرن. ما منحصرا توی شرکت سنوپارس که تولیدکننده ماشینالات راهسازی، چند تا هدف بر خودمون در نظر گرفتیم. من مثال میزنم خدمتون. یکی از اقدامات خوبی که میشه تو حوزه ماشینالات سنگین انجام داد، آموزش در جهت تعمیر و نگهداری این ماشینالات. خب شرکت‌های خارجی بودن که اومدن پارک‌هایی رو به صورت فیزیکال طراحی کردن برای آموزش به صورت دانشگاهی در نزدیک محیط‌هایی که این ماشینالات بیشتر در حال کار هستن. خب این موقعیت برای ما فراهم نبوده. ما فکر کردیم، ایده‌ای رو در واقع مطرح کردیم به عنوان اولین نشریه ماشینالات راهسازی کشور که یک نشریه کاملا تخصصیه. اومدیم یک بخشی رو به عنوان روابط عمومی در این در نظر گرفتیم. ما بقیه در واقع بخش‌های این نشریه تمرکز خاص داره روی تکنولوژی‌های نوین و نوآوری که در جهان هست، ماشینالات راهسازی، نحوه مثلا تعمیرات این ماشینالات. این نشریه تونسته در عرض 2 سال بیش از 30,000 نسخه برای ارگان‌های دولتی، مشتریان شرکتی و مشتریان حتی شخصی توزیع بشه که خیلی بازخورد خوبی هم ما گرفتیم و همینطور خیلی از اتفاقاتی که شاید مشتریان نیاز به مراجعه به شرکت دارن و کاهش دادیم که از طریق همین اطلاعات اینا تونستن خودشون رو بروز بکنن، جستجو بکنن و به یه علمی دست پیدا بکنن. از طرف دیگه اومدیم کودکان و نوجوانان رو هدف برنامه خودمون در نظر گرفتیم، برای اینکه کودکان بتونن با مشاغل مختلف آشنا بشن. خب معمولا کودکان دوست دارن که یا خلبان بشن یا دکتر بشن و ما اومدیم بچه‌ها رو به این سمت آوردیم که با همه مشاغل اینا بتونن آشنا بشن و در آینده بتونن شغل مناسب خودشون رو انتخاب بکنن. یک هدفش هم اینه که در واقع مسئولیت ما این بوده که کودکان رو آشنا بکنیم با این موضوع که هیچ کسی از شغل پدرش قرار نیست خجالت بکشه و هر شغلی در جایگاه خودش بسیار مهم و ارزشمند. تونستیم یک کتاب داستانی رو در این راستا به چاپ برسونیم که بیش از 5,000 نسخه در مکانهای مختلف توزیع شده برای آشنایی کودکان با مشاغل، به خصوص مشاغل راهسازی.
بله، بسیار عالی. خیلی متشکریم. این اقدامات در واقع هم نوین هستند، بدعت فراوانی درش نهفته است و همین که فکر میکنم میتونه از فراغاز یک حرکت نوین دیگر باشن. این خیلی مهمه که شما کارهایی رو انجام دادید که میتونید پایه‌گذار حرکت‌های بعدی باشید در حوزه انجام مسئولیت اجتماعی که بسیار هم میتواند کارآمد باشن، هم در حوزه توسعه در واقع برند، هم در حوزه پایداری و ماندگاری آن برند. خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس گلدوست بزرگوار، سرپرست بازاریابی، فروش و روابط عمومی شرکت دانش بنیان سنپارس.
ممنونم، مرسی.
هنر هشتم، مجله تخصصی در حوزه روابط عمومی.
در کنار شما هستیم. برنامه هنر هشتم رو تقدیم لحظه‌های شما می‌کنیم و قرار هست که درباره یک موضوعی صحبت کنیم که ممکنه دغدغه همه با ما باشه، چه در حالت شخصی باشه چه در یک مجموعه سازمانی. همیشه ما دغدغه‌مند هستیم درباره تهیه هدیه برای دوستان یا افرادی که قرار هست ازشون تقدیر و تشکر بکنیم. و چقدر خوبه که این روزها هدیه دادن و هدیه گرفتن یک صنعت تبدیل شده و باید چه دانش و تفکری داشته باشیم در باره تهیه هدیه. وقتی که ما یک هدیه ای رو تهیه میکنیم به روحیات و شخصیت فرد مقابل و البته آنچه که احتیاج داره و مصرفی بودن و ماندگار بودن هدیه دقت ویژه‌ای داریم. حالا اگر قرار باشه این موضوع رو تسری بدیم به یک سازمان و نهاد بزرگ و تهیه تعداد زیادی از هدایا، موضوع کلانتر می‌شود و باید بیشتر راجبش فکر کرد. به همین واسطه در خدمت یکی از بزرگوارانی هستیم که در این عرصه خیلی فعالیت می‌کنند، جناب آقای حجت الله طباطبایی، بنیانگذار و مدیرعامل صنایع دستی اریسا هستند که سابقه زیادی در تهیه هدایای سازمانی برای شرکت‌ها و سازمان ها و ادارات دارن. عرض سلام و ادب و احترام دارم، خیلی خوش آمدید.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان خوب برنامه هنر هشتم.
بزرگوارید، در خیلی از سازمان ها و شرکت ها وظیفه تأمین و تهیه هدیه سازمانی برای کارکنان یا برای مدعوین حاضر در یک نشست بر عهده واحد روابط عمومی است و چون برنامه ما مختص فعالیت‌های روابط عمومی است، بران شدیم تا از جانب دیگر به حوزه فعالیت‌های روابط عمومی نگاهی بندازیم. آن هم مسئله تهیه هدیه است که به نظر می‌رسد که در لحظات آخر همیشه انجام می‌شود. خیلی به صورت سطحی به این مقوله نگاه می‌کنیم، اما همیشه می‌تواند بیشترین تأثیر را بگذارد. یادآور محصولات تولید شده در اون سازمان باشد، یادآور ارائه خدمات در اون سازمان باشد و یا اینکه باعث ایجاد حس خوبی باشد که ما در کارمند و نیروی آن سازمان نیروی انسانی داریم ایجاد میکنیم. به نظر شما یک روابط عمومی هوشمند چقدر باید توجه بکند به معیارهای انتخاب هدیه و بر اساس چه مؤلفه هایی هدیه رو انتخاب بکند برای کارمندان یا نیروی انسانی، برای مخاطبان سازمان و اگر که نشست یا در واقع سمیناری هم برگزار شود برای مدعوینی که در اون نشست حضور دارن؟
بله، واقعیت اینه که موضوع هدیه خیلی حائز اهمیته و همونطور که شما گفتید عموما توی واحدهای روابط عمومی خیلی شاید دقیقه 90 راجبش تصمیم گیری میشه و خیلی از الزامات توی فرایند انتخاب هدیه و حتی نحوه ارائه هدیه ممکنه که رعایت نشه. چیزی که به ذهن من میرسه تو قدم اول مخاطب شناسیه.
بله.
یعنی برای اینکه آدم بتونه یه هدیه خوب و انتخاب بکنه و ازش نتیجه بگیره، قدم اول اینه که مخاطب رو بشناسی. مخاطب خانوم هست، آقا هست، پزشک، حسابدار، مهندس، معلم، به چه مناسبت و تو چه مقطع زمانی قراره که ما این هدیه رو بدیم. همه اینا پارامترهایی هستش که روی اون انتخاب هدیه اثر گذاره.
بله.
و پس ما این قدم اول ما باید ببینیم که میخواییم به کی هدیه بدیم و مبتنی بر نیازهای اون فرد شاید ما اندیشه کنیم ببینیم که چه کالایی و با چه فرمی به اون فرد ارائه بشه. چیزی که من خودم خیلی بهش اهمیت میدم تو هدیه دادن اینه که ترجیح هم اینه کالایی بدم که ماندگار باشه.
بله.
علتش هم اینه که خب یه سری کالاهای مصرفی بعضن من میبینم خیلی از سازمانها هدایای دیجیتال میدن. خب ذاتاً کالاهای دیجیتال وارداتی است و داره ارز از کشور خارج میکنه. از طرف دیگه ماندگاری ندارد. یعنی شما لوکسترین کالای دیجیتال دو سال دیگه این موقع کار نمیکنه چون تکنولوژیش عوض شده.
بعد.
پس بنابراین من خودم به شخصه یکی از پارامترهای خیلی حائز اهمیت برام چه تو فضای هدایای سازمانی پرسونلی و چه تو هدایای سازمانی در حقیقت که وارد روابط عمومی به مشتریان و مخاطبین میده، ماندگاری جزء پارامترهای اصلیه برای من که اون برند من و اون هدیه‌ای که من دادم سالهای سال بتونه برای اون فرد دریافت کننده کار بکنه و یاد من بیفته. چون اصلا همه ما هدیه میدیم که اون فرد یاد ما بیفته.
بله.
دیگه هدف دیگه ای نداریم. پس ماندگاری یکی از اصلی ترین پارامترهاست. حالا تو محصولات هنری و از جنس کالای صنایع دستی این اتفاقات خیلی خوب که دارم جمع میشه. یعنی پارامتر ماندگاری جز اصلی ترین ویژگی های یه محصول هنری یا یه محصول شاید از جنس صنایع دستیه که این میتونه این اتفاق رو به درستی رقم بزنه.
بله. یعنی هم معرف فرهنگ و هنر ایرانی هستیم، هم حمایت میکنیم از تولید کننده داخلی.
بله.
هم جلوگیری میکنیم برای فهمش شما از خروج ارز در کشورمون. همین که در واقع اون کالای تهیه شده، هدیه تهیه شده، نشان از در واقع طرز فکر و الگوی تدوین شده در اون سازمان داره که به هر تقدیر میتونه معرف سیاست‌گذاری های اون سازمان باشه. خیلی متشکرم از شما جناب آقای حجت الله طباطبایی، بنیانگذار و مدیر عامل صنایع دستی اریسا. امیدواریم که همه ما، همه فعالان عرصه روابط عمومی و حتی فرد فرد ما در تهیه هدایا این نکات رو مد نظر داشته باشیم و حمایت کنیم از تولید کنندگان داخلی کشورمون. برقرار رو پایدار باشید. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. ممنونم. خدا
نگهدار.
روابط عمومی یک هنر است. هنر هشتم.
سال 2010 میلادی به نام سال شبکه‌های اجتماعی نامگذاری شد تا اهمیت این ابزار نوپدید به همه یادآوری بشه. البته طی دهه اخیر این شبکه گسترده‌تر شده و محبوبیتش بیشتر. اتاق‌های گپ یکی از بخش‌های رو به گسترش این شبکه هاست. اینجاست که اتفاقات خوبی میتونه بیفته. ایجاد فضای مناسب برای دوره همی مجازی گروه‌های پراکنده، مخصوصا در جایی مثل کشور ما که هم وسیع و هم تنوع قومیتی داره. میشه هویت جمعی رو تقویت کرد یا حتی با احیای خرد فرهنگ‌ها باعث تقویت فرهنگ ملی شد. در این گروه‌ها میشه درباره محیط زیست تبادل فکر کرد. به فکر یوز ایرانی بود، حرف از کمابی زد، درباره ترافیک و آلودگی هوا تصمیم جمعی گرفت و یک کار خیلی مهم دیگه، میشه مسئولیت اجتماعی تک تک مردم رو گوش زد کرد و تغییر رو از خودمون شروع کرد. هر کاربر به راحتی میتونه موضوعات مورد علاقه و تخصص خودش رو پیدا کنه و عضو اونها بشه. امروزه نزدیک به 2 میلیارد نفر در دنیا حداقل عضو یک شبکه اجتماعی هستند. این یعنی امکان یک همافزایی جمعی بی‌نظیر. بزرگترین ویژگی شبکه‌های اجتماعی اینه که برای همه فضا هست. در اینجا یک کشاورز، یک دانشجو، یک کاسب و یا یک پزشک همه به یک اندازه سهیم هستند و آزاد. در یک کلام، با شبکه‌های اجتماعی میشه مشارکت اجتماعی ایجاد کرد.
هنر هشتم حاصل تلاش همکارانم در گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ با مشارکت روابط عمومی شرکت سنوپارس. و ما همراهان شما در این برنامه. مشاور محتوایی محمد رضا پارسیان، هماهنگی فاطمه طاهری، نویسنده و تهیه کننده معصوم سادات علوی نیکو، و من هم نگین خواجه نصیر میزبان شما در برنامه که هنر هشتم. در دنیای ارتباطات بهترین ها را در کنار هم رقم بزنیم. شاد و سربلند باشید. خدا نگهدار.